بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیه که الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه و ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. سلام و صلوات دائمی خودمون رو پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواح و ناله الفدا تقدیم می‌داریم و صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رب به چه معناست؟ رب، الحمدلله رب العالمین. بت پرستا الله رو قبول داشتند، رب رو قبول نداشتند. گفتن که اون خدای خالق ارباب، خدایی که همه رو خلق کرد، الله قبولش داریم، اما اون خدایی که الان داره اداره میکنه جهان رو، تدبیر میکنه، اون این بت است. چرا این بت است؟ به خاطر اینکه اون خدا خیلی مقامش بالاست، خیلی شأنش بالاست، خیلی خداست. ما وقتی میخوایم با اون خدا ارتباط برقرار کنیم باید یه واسطه داشته باشیم. اون واسطه رو میگفتن اینه، لذا بت پرستی میگردن. قالب بت پرستا اینجوری بودند، الله رو قبول دارن. لذا قرآن میفرماید بگید که خدای شما کیست؟ میگن رحمان، الله. قبول داشتند، اما چی رو قبول ندارن؟ رب رو. این مسئله رب خیلی مهمه تو زندگی ما. ما خدا رو الان که اینجا هستیم هممون قبول داریم الحمدلله، خدایی که ما رو یه روزی خلق کرد، اما رب رو قبول داریم یا نداریم؟ رب به چه معناست؟ رب سه معنا در کلمه رب نهفته است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله که این الله رب است. رب چیه؟ عالمین است. این الله رب. رب به چه معناست؟ بله رو فهمید. رب یکی به عنوان مالک، مالک فرمان روا، صاحب اختیار. مالک رو به اسم صاحب اختیار بهتره، صاحب اختیار ماست. این صاحب اختیار یک قدرتمندیه، همه چیز در دستش هست، همین الان هم هست. یعنی آیا این الله امروز اجتماع، سیاست، اقتصاد، حکومت ها همه در ید قدرت این الله هست یا نیست؟ یعنی الان همه دنیا، همه حکومت، سیاست، بانکداری، این مشکلات، گرفتاری ها همه در تحت قدرت و ولایت الله هست یا نیست؟ یعنی کسی هست الان بتونه بگه خدا اگر بخواد این کارو بکنه نمیتونه؟ یا اینکه خدا مثلا از سیاست خوش کشتی کنار، این از سیاست جداست؟ بگیم چی؟ خدا از سیاست جداست. سیاست یعنی تدبیر مدن دیگه، اداره جوامع دنیا دست خدا. اصلا خدا گفته من کار سیاست ندارم دیگه. مثلا زمان پیغمبر شاید داشتم، الان دیگه ندارم. یا نه رب فقط این قدرتمند زورگو هم نیست، صاحب تدبیر و حکمت. رب صاحب اختیار، صاحب تدبیر که تربیت و پرورش داره، پرورش دهنده است. اللهی که انسان را آفرید رب است. رب صاحب اختیار، صاحب قدرت و تدبیر کننده کل نظام عالم برای پرورش دهندگی. خب ممکنه شما تو ذهنتون بیاد که خب چرا خدا اینجوری داره اداره میکنه، این همه مشکلات داریم، گرفتاری داریم، مردم حرکت میکنن، اینا رو پس خدا درست کرده، پس ما مشکلمون جای دیگه است. اینو حالا ببینیم چه جوریه. اما اصل موضوع رو شما قبول دارید که بعد شبهش بهش بپردازیم، یا کسی تو ذهنش ممکنه بیاد بگیم خدا مثلا جور پرورش نمیده فقط دست گرفته کارو، یا فعلا کارو همینجوری معلق نگه داشته تا انشاءالله امام زمان بیاد اون موقع کارو دست بگیره، یا الان اختیاراتش کمه مطلقه نیست مثلا، چجوریه خدا کدومشه؟ کسی هست تو اینو شک کنه؟ بله؟ تو ذهن کسی شکی میاد؟ بعد این اقتصاد که روابط مالی اجتماع مردم خانواده هست، روابط سیاسی، روابط نظامی، روابط فرهنگی، همه اینا در ید قدرت خدا هست یا نیست؟ یا دست ماست؟ میگی دست ما هم که هست، دست خدا هم هست. کی دست ما قرار داده یا نداده؟ آیا هر کاری ما میکنیم همان کاریه که خدا میخواد؟ پس یه کاری خدا میخوادش ما یه کار دیگه میکنیم؟ مگه ما میتونیم غیر از خواست خدا کاری بکنیم؟ از جنبه نظام تکوین، نظام تکوین تو عالم یه پشم نمیتونه جون بخوره من اینکه خدا بخواد. توی نظام تکوین خدا یه نظام قرار داده، به آدمی ها اختیار داده، گفته حالا شما یه کارایی بکنید، من بهتون اجازه میدم کار بد کنید، کار خوب بکنید، اما بدونم میگم کار بد نکنید، اما تو این نظام خودم اختیار قرار دادم، اراده باره خود. پس هر کاری خدا بخواد همان است. این کارهای بدی که انجام میشه این تو نظام تکوین خدا اجازه داده. مثلا شما فرض کنید یه تیم فوتبالی را بندازید، تو این تیم فوتبال گفتین همه بتونید حرکت کنید، توپ بزنید، اینو اینور برید اون طرف برید، و توی این نظام طبیعت این نظام فوتبالی که شما درست کردید این میتونه مثلا فول کنه، به پشت پا بزنه، به اون زمین بزنه، فول میشه دیگه. خود شما قرار دادید که میتونید بدوید، چون میتونید بدوید، میتونید فعالیت کنید، اراده و اختیار دارید، شما رو جبر قرار نداده، لازمه یه چنین کاری این مسائل هست. اما همه این سیستم هم خودتون قرار دادید، همه در دست قدرت صاحب اختیار ماست، درسته؟ صاحب قدرت، صاحب این چیدن این بازی دنیا، لعب و لعب این دنیا کیه؟ خداست. الحمدلله اون اللهی که خاطرتون هستش، اون درختی که در ذهنتون خلق کرده بودید، همه وجود اون درخت در ید قدرت شما بود، اون پرورش دهنده است. همه این بازی های دنیا رو قرار داده که جوامع چی بشن؟ حرکت کنن، بتونن خیلی چیزها رو با اختیار خودش کج بره، راست بره، خوب بره، بد بره، که اینها بره به سمت تکامل اجتماعی، بره به سمت آزادی اجتماعی و بعد آزادی معنوی پای آزادی اجتماعی قرار بده. الحمدلله رب عالمین، نه فقط رب بنده و شما، رب همه کجاست؟ عالمین، عالمها، کدوم عالم؟ عالم این دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت، عالم انسان ها، عالم جن ها، عالم ملائکه ها، عالم ناسوت، عالم ملکوت، هر جا علم است و عالمی هست و معلومی هست ربش اوست، هر جا وجودی هست و حرکتی هست رب اوست. آیا ما صاحب قدرتمون تو دنیا خداست؟ یعنی الان آمریکا و اسرائیل و اروپا و نمیدونم هر قدرتی هست در ذیل قدرت خدا هست، یا یه قدرت های دیگه تو دنیا هستش ما بالاخره باید تو حساب کتاب هم بیاریم، یا نه قدرت های دیگر هم او اجازه وجود و ابراز وجود داده و هر آنی بخواد وجودشون همه رو میگیره. صاحب این قدرت زلزله خدا، صاحب قدرت نمیدونم همین زلزله را اگه زیر مثلا کارت سفید بده 8 میشه 9 میشه، حالا هر چی هم ممکن باشه همه میریزه که همون روزی که میگه زلزله میاد، این زلزله هایی که میاد این اصلا زلزله نیست که ولی اون که 40,000 نفرم بکشه، اصلا زلزله نیست. چرا؟ میفهمه اذا وقعت واقعه، وقتی که اون واقعه بیاد، کدوم واقعه؟ اصلا نمیگه کدوم واقعه، اصلا واقعه تو عالم همون یکیه، بقیه اینا اسباب بازی وقایع هست. که چنان میشه که کوه متلاشی میشه که ریزگرد میشه کوه. شما یادتون باشه یه چنین دغدغه‌ای داشته باشی، یه واقعه ای بناس اتفاق بیفته که اصلا جای شبه و شک نیست، در سال وقت ها خواهد بره. این زلزله بیاد آمریکایی نمیمونه، نه ایرانی میمونه، نه دنیایی میمونه، هیچی، همه در ید قدرت خداست. همین الان هم قدرت داره، بله همین الان، همین آن، همین لحظه میتونه همه کار بکنه. ما وقتی میخوایم نماز بخونیم باید بگیم الحمدلله رب العالمین، تو رب مایی. آقا بقیه ذیل تدبیر و حکمت الهی خداوند خلق کرد. چنین خدایی رو قبول داریم یا نداریم؟ وقتی ما به خدای این چنینی اعتقاد پیدا کنیم، همه قدرت‌های عالم در مقابل قدرت او یک تصویر و یک توهمی بیشتر نیست. خب حالا اگه شما چنین قدرتی داشتی تو زندگیتون، ممکنه یه چیزی رو حرف راست و دروغ کنید؟ آدم چه موقع یه دروغی ممکنه بگه؟ یه جایی یه ترسی داشته باشه اگه راستشو بگم ممکنه این بشه. تمام راستی ها اینه، تمام وجود اینه. از شما نرم نکنه الحمدلله رب العالمین. یه بار تو نماز گفتیم الحمدلله رب العالمین، پرورشنده خانواده ما کیه؟ الحمدلله رب العالمین، که این رب هم الرحمن رحیم، این رب هم الرحمن رحیم. یعنی چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اسم و نفسی جانم رو نشان داغ میکنم، بر وجود خودم داغ مینهم، داغ اون ذات مستجمع جمیع صفات و کمالات وجودی، ذات واقع کننده و شیدا کننده، ذات الله که به رحمت رحمانیه خودش همه عالم رو از وجود و رحمت و عطای خودش مستفیض کرده، اون ذاتی که لبیک گویانه به رحمت رحمانیه رو از عنایت خاص رحمت رحیمیه برخوردار میکنه، اون ذاتی که تمام حمدها، تمام مدها و تعریفها و تمجیدها، تمام تشکرها و سپاسها، تمام پرستشها و کرمشها برای همون ذاتی است که رب است، اون ذاتی که صاحب اختیاره، اون ذاتی که صاحب تدبیره، اون ذات پرورش دهنده همه عالمین، که همان گونه که در الوهیت الرحمن الرحیمه، در ربوبیت هم الرحمن الرحیمه. یعنی اون ذاتی که اون ربی که لبیک گویان ربوبیت رحمانیه رو از عنایت خاص ربوبیت رحیمه برخوردار کنه. کسانی که مؤدب به ادب ربوبیت الهی بشن، همه عالم رو داره پرورش میده. اگر کسی جواب تربیت کنندگی رب رو داد، او رو خداوند به یه تربیت خاص بهره‌مند میکنه، مخلص میشند. تربیت یافتگان خاص خداوند به ربوبیت رحیمیت، همه عالم داره تدبیر میشه، همه عالم داره پرورش میده. حالا یه نفر با اختیار خودش رو ذیل تربیت الهی میبره، خداوند یه تربیت خاصش میکنه، روحش رو، عقلش رو انگار به یک تربیت ویژه‌ای بالا میبره، پرورش میده، شکوفا میکنه. اون جلسه عرض کردم خدمتتون، یه
سبحان ربی الاعلا یعنی چی؟ بله؟ اگه گفتم بفرمایید. سبحان ربی الاعلا، شما وقتی که سر به سجده میذارید چی میگید؟ سبحان ربی الاعلا. بفرمایید چی میگید تو سجده؟ این همه سجده کردید چی میگید اون زیرا؟ بله؟ میگید واقعا پاک و منزه. یعنی چی پاک و منزه؟ از هر نقصی منزه. شما بفهمید که اگه یک کلاس بگید من یک کلاس فیزیک دارم، تو کلاس فیزیک چی درس میدم؟ در کلاس رب چی باید درس بدم؟ رب باید تربیت کلاس تربیتی دیگه. این استاد فیزیک فیزیک میده، رب باید چی درس بده؟ تربیت. سبحان ربی، سبحانه رو حالا بعضی ها یه لغت هایی داریم شاید خیلی تو ذهنمون نیاد یعنی چی. حالا من میگم که شما یه تو ذهنتون اینجور بهتر میتونی تو سجده بگید. سبحانه یعنی حرف نداره، بگید عیب و نقص نداره یعنی چی؟ همین حرف نداره، یعنی اصلا هیچ اشکالی تو کارش نیست، حرف نداره. سبحانه ربی ای تربیت کننده من، تو در تربیت من هیچ عیبی نداری، حرف نداری. میگی من یه استاد تربیتی دارم، اصلا حرف نداره تربیتش، همه جواب در نظر میگیره. به شما میگن خب پس شما چرا بی تربیتی؟ اگه استادت حرف نداره میگی چی؟ میگه اون حرف نداره. اشکال از کجاست؟ من سر کلاس تا شروع میشه میرم بیرون، حواسم میره این برام برد موش نمیکنم چی. وقتی آدم خودش رو توی حالت تربیت نشده نگاه میکنه، سر به سجده میذاره، میگه تو که حرف نداشتی، هر چی من برای تربیت نیاز داشتم به من کمک میکنی، خب چرا من تربیت نمیشم؟ خب وقتی آدم سر کلاس نشینه، سر کلاس تربیت نشینه، مگه میشه تربیت بشه؟ ولی تقصیر دفتر این برون بر نندازم. سبحان ربی الاعلا، که اگر تربیت رو گوش کنم اعلا بلند میشنم، حقیر و کوچیک و چیزای کوچیک و خواسته های کم دیگه نمیخوام. سبحان ربی الاعلا و به حمده و از این کلاس تو و از این تربیت تو حمد میکنم. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، در همون الله رب است، همون گونه که در الوهیت الرحمن الرحیم در ربوبیت هم الرحمن رحیم که مالک یوم الدین است. و اگر ما خدا رو خدای رب بدونیم دیگه، رب ما توی عالم این ارباب هایی که امروز درست کردیم برای خودمون، اینها هیچ کدوم اعتباری ندارند و فقط کسی برای ما در این دنیا اعتبار داره که در ذیل ربوبیت الهی حرکت ارادی و اختیاری انجام بده برای پرورش یافتگی به سوی رب. مثلا میگن شما توی سجده میرید، بعضی وقتا روایت داره اول بگید یا رب یا رب، یعنی منو تربیت تربیت یا رب، بعد میگن یارم دیگه نگید رب، اصلا انگار دیگه یا انگار فاصله است. وقتی ایش میخوام یکی از دوره انگار صدا میکنیم فلانی آی آهای فلانی، میگه دیگه بگید ربه، یعنی من میخوام فاصله ها رو بردارم. و برای تربیت شدگی نقشی که شما الان در خانواده دارید که میخواد بچه های خودتون تربیت کنید، مدرسه نقش تربیتی داره، در ذیل ربوبیت الهی این تربیت میتونه اتفاق. خب در دنیای قدیم همه گرفتاری ها اون بت هایی بودن که مردم با دست خودشون می ساختند و می گفتن اینها واسطه تربیت هستند. امروز بفرمایید شما در دنیای امروز ما بت دنیای امروز ما چیه؟ بله؟ پول. حالا هر کس مربی خودش بگه چیه، یا مربی دنیا بگه چیه. امروز امروز بت ما چیه؟ وقتی میخوایم نماز بخونیم به سمت توحید پیش بریم،
داریم میگیم خدایا تو ربیا، اون ربهایی که ما ساختیم، بشریت دنیای امروز ساخته، اونا رب نیست. چی الان شما میگید رب نیست؟ اصلا جای بت‌های قدیم امروز بشریت امروز چه بتی رو درست کرده؟ چه بتی رو تراشیده؟ گفتید؟ اومانیسم انسان جای خدا رو گرفته. و به تعبیر خود دانشمندان غربی که این دنیای جدید رو به هر حال یک سری رو اونها هدایت کردن به این سمت، مثلا به قول نیچه میگه ما خدا رو تشییع کردیم و به خاک سپردیم و خودمون جای خدا نشستیم. خدا جهان رو آفرید، الله هست، اما ما قدرت پیدا کردیم با علممون، با تکنولوژیمون، با دانشمون. امروز ما دنیا رو اداره میکنیم. انسان اومانیسم، انسان خدایی، و انسان جهان رو اداره میکنه. رضا خدا رو تشییع میکنیم و به خاک میسپریم و خودمون نظام عالم رو تدبیر میکنیم. انسان جای خدا نشست. آیا انسان جای خدا نشسته؟ سیاست کار انسانه، اقتصاد جای انسانه، خدا رو نعوذ بالله تشییع کردیم به خاک سپردیم؟ بله، خیلی وقتا ما تو ذهنهای خودمون میگیم یا تو حرف خودمون میگیم خدا هست، اما توی باورهای خودمون خدا رو کنار میذاریم فقط برای یه روزی گرفتاری، بدبختی. آی خدای پشت ابرای اون را بیا کار من حل کن. کی داره تدبیر عالم رو انجام میده؟ خودمون. هر روز تو نماز میگی خدایا تدبیر عالم با توه، تو ربی. من بت درست نکردم تو این جامعه، تو این خانواده، تو این دنیا. من بتی رو قبول ندارم. همه چیز در ید قدرت الهی توست. این مسئله هم توضیح بدم. توی چند سال پیش شما خاطرتون هستش مباحث جامعه مدنی مطرح شده شده جامعه مدنی یه بحثی که 300 خورده سال پیش داغت توی اروپا مطرح شد. بحث جامعه مدنی، جامعه مدنی ارکانی داره. رکن اول جامعه مدنی چیه؟ اول قبل از اینکه رکن‌ها رو بگم، پایه و محور جامعه مدنی انسان خداییه. انسان‌ها جای خدا نشستند. شما بفرمایید که آزادی هر کس تا کجا محترم بود؟ بله؟ آزادی هر کس تا کجا محترم بود؟ اونی که میگفتید سری تا با آزادی دیگران لطمه نزنه، ما نظام غرب زیل ربوبیتی که داره تعریف میکنه. چرا آزادی هر کس تا اونجا محترمه که به آزادی دیگران لطمه نزنه؟ چون انسانها خدا هستند. هر خدایی باید آزاد آزاد باشه. اینقدر شما میبینید آزادی 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 تو دنیای غرب هست، چون محور جامعه رو روی بحث اومانیسم و انسان خدایی گذاشتند. هر خدایی باید مطلقاً آزاد باشه و این خدا هم باید آزاد باشه. خب آزادی این خدا تا کجا محترمه؟ تا به آزادی خدای دیگه ای لطمه نزنه. این به خاطر اینکه رب نداره. اومانیسم انسان خدایی، این محور جامعه مدنیه. خب اولین رکن جامعه مدنی چیه؟ آزادی. این بحث که شما الان خوندید و اشاره مواظبت بکنید و کردید و کتاب رو باید تموم کنید، آزادیه. چرا آزادی اولین رکن جامعه مدنیه؟ چون که انسان خدا هست، باید تنها آزاد بشه. خب حالا انسان ها وقتی میخوان آزاد باشن، این آزادیشون تعارض ایجاد میشه. ممکنه آزادی به اون آزادی بخواد لطمه بزنه. این احترام آزادی ها رو بر چه مبنایی ما تعریف کنیم؟ رکن دوم جامعه مدنی، قانون. شما یادتونه توی این مدت توی مملکت هی شعار آزادی آزادی قانون اینا از کجا اومده؟ اینا قبلا 300 سال پیش تعریف شده، از همون رو برجه کپی کردن توی مملکت. آزادی قانون. خب حالا قانون چه کسی بنویسه؟ خودمون چجوری بنویسیم؟ میگه این قانون داشته باشیم، میگه ساعت 10 بیاد مدرسه، میگه 11 بیاد، 12 بیاد. چجوری قانون رو بنویسیم؟ اکثریت، دموکراسی،
حاکمیت چی؟ مردم سالاری.
سالار حرف آخر رو چه کسی باید بزنه؟ مردم، چون غیر از مردم چیز دیگه ای نداریم. حالا مردم میاد حاکمیت ایجاد میکنه، قانون رو مینویسه، بین حاکمیت و مردم نهادهای ارتباطی باید تعریف بشه که من جمله
بحث احزاب و مطبوعات، اینا ارکان چهارم جامعه مدنی هستن. مطبوعات نباید ترتیب باشه، حزب باید درست کنیم، باید چه بکنیم، صدای آزادی باید شنیده بشه، اینها جامعه مدنی قبله.
خب اگه شما بخواید ذیل ربوبیت بگیم جامعه داشته باشیم، آزادی اجتماعی بخواییم داشته باشیم، چه کار میدونیم؟ مگه میتونیم بابا محور انسان خدایی جامعه اسلامی داشته باشیم؟ بگیم نخیر، ما انسان خدا رو قبول نداریم. چیه؟ خدا محوریه. خدا محور. وقتی گفتید خدا محوره، آزادیتون تعریفش چی میشه؟ آزادی معنوی، آزادی اجتماعی. آزادی های اجتماعی برای آزادی چیه؟ معنوی. قانون رو چه کسی بنویسه؟ قانون رو خدا. خدا چه قانونی خدا می‌نویسه؟ قانونی که برای همون انسان رو خلق کرد. ما خدا حکیم، انسان رو خلق کرد. در مسیر غایت خلقت همه آزاد باشید. لذا شهید مطهری میگه رابطه جمهوریت با اسلامیت، در جمهوری اسلامی اسلامیت اون راه، محتوا و ماهیت جمهوریت شکل حرکته، قالب و شکل جمهوریت، این شکل باید بر اساس ماهیت باشه. لذا اگر همه اومدن گفتن آقا ما در دنیا قانون میخواییم بنویسیم، مثلا همجنس بازی به صورت قانون رسمی کشور، بی خود میخواید بنویسید. فقط در ذیل قانون خلقت شما میتوانید قانون داشته باشید. مثلا این مدرسه میگه که همه میخواییم بریم انشاءالله مشهد. حالا چه کسی رئیس باشه؟ با قطار بریم، هواپیما بریم، میگه حالا خودتون بشینید رأی گیری کنید، تصمیم گیری کنید چجوری بریم، اینا با خودتون. اما مشهد رو شما نمیتونید رأی گیری کنید. همه جمع بشین بریم مشهد، بگید نه ما حالا میریم شیراز، نمیشیم. الان توی مملکت همه انتخابات بشه، آرا بدن که مثلا حجاب باید بی حجابی بشه، نمیشه. چرا؟ میگه قانون خداست. حالا شکل مقابله کردن با تخلفش چجوری باشه، شکل ترویجش چجوری باشه، دست خودتونه. شکل ها دست خودتونه، اما اصلش رو نمیتونید عوض کنید. آقا این مملکت همه رأی بدیم که مثلا همجنس بازی آزاد باشه، قانون مدنی همبستگی مدنی در فرانسه به داخل، بعد از 60 ساعت بحث و بررسی و گفتگو به این نتیجه رسیدن باید قانونی باشه. حالا دنبال این هستن اینا عقدشون دو تا همجنس باز تو کلیسا باشه نباشه، کدوم کلیساهای مخصوص بذارن، حالا اینا بحثشون بودش. همه عالم رأی بده، قانون دست چیه؟ نظام خدا محوری دست اوه. ما عالمی داریم. خب حالا ممکنه خدا خودش اجازه بده که مردم شورش کنن، قیام کنن، نذارن چنین قانونی اجرا بشه. خب میتونه خدا خودش اجازه بده تو نظام تکوین هم باید اجرا بشه. کسی هست الان شما بگه آقا قانونهایی که خدا گفته قانونهای اصلی رسمی، نه قانونهای ثانوی، این قانون ها رو ما با انتخابات بتونیم عوضش کنیم؟ نمیشه. در نظام خدا محوری نمیشه، در نظام ربوبیت نمیشه، در نظام انسان خدایی میشه. مثلا بحث سکولاریسم وقتی مطرح میشه، جدایی تصمیم شما از تصمیم خداست. یعنی هر چیزی میخواید بحث کنید، نیایید قبلش ببینید آیا برای هدف نظام خلقت نیست، خدا چنین چیزی گفته یا نگفته. اونی که خدا گفته رو بذارید کنار، نهایتاً توی خونه خودتون ارتباط فردی ایجاد کنید با رب. میتونید هم ایجاد نکنید. تو نظام اجتماعی خدا رو نیارید. سوال، آیا خدا رب اجتماع هست یا نیست؟ بله؟ مطمئنید هست؟ اگر بگید هست، خیلی عوارض داره. تو روابط بین الملل خدا رب هست یا نیست؟ محکم؟ هست. آخه پس جهان رو، آخه ما نمیتونیم همش ای خدا خدا بگیم جهان رو اداره کنیم. میتونیم؟ میتونیم یا نمیتونیم؟ اینجا یه مقدار سکوت ایجاد میشه. از یه طرف نمیتونی بگی خدا نیست، از یه طرف هم خدا رو تو همه چی بخوای وارد کنی کار خراب میشه. چی کار کنی؟ فعلا به سکوت میگذرونی تا ببینیم چه میشه. ولی هر روز چند بار تو نماز میگید الحمدلله رب العالمین؟ تمام تو داری ربوبیت میکنی، در ید قدرت توست. حالا میگن یه بار تو نماز درست حسابی بگیم بهتر از این که صد بار بگیم متوجه نمیشیم چی میگیم. اونم نه فقط این عالم کوچولو ها، عالم همه عوالم این کهکشان ها. که ما یه نقطه ای هم نیستیم تو این کهکشان ها، کره زمین کلش، همه رو داری تدبیر میکنی، این کره زمین رو هم همینطور. خب ما فکر کنم یه نماز درست حسابی بخونیم همه مشکلاتمون حل میشه. اینا پایه های فکری ماست که باید بهش توجه کنیم. اگر کسی احیانا فکر میکنه من جایی رو درست نگفتم، رب رو بگه، بگه ما چنین نگاهی به خدا نداریم، به ربوبیت چنین نگاهی نداریم، اون خدای بنا رو قبول داریم که همینجا رو آفرید درست کرد رفت دنبال کارش و یه موقع دیگه البته بر میگرده، موقع که امام زمان بیاد دوباره میگیره همه چی رو دستش. آره؟ یا همین الان خدای ما رب ماست. رب ماست یعنی رب حکومت ما، رب جمهوری اسلامی، رب آمریکا، رب اسرائیل، رب اروپا، آفریقا، رب همه ی عوالم هست یا نیست؟ اینو یه بار باید جدی بتونیم بشینیم جواب بدیم. خب یه صلواتی بفرستیم. اللهم
صل على محمد.
کتاب آزادی انسان رو تا ابتدای هجرت و جهاد خدمتون عرض کردیم. با توجه به مسائل اخیری توی این شورش ها و حرکت هایی که اتفاق افتاده، ما یه ارجایی به کتاب آزادی انسان بدیم، چون ما همشون کتاب ها رو که میخونیم نمیکنم انباری ذهنمون رو زیاد کنیم. نظر شهید مطهری این بودش که قبل از اینکه این شورش ها اتفاق بیفته باید آزادی اندیشه وجود داشته باشه. عرض کردیم ایشون از سال 57 2057 تا 12 اردیبهشت که شهید شد شاید 3 ماه هم زنده نبودند، اما ایشون میگه من هشدار میدم تو این کشور اگر آزادی اندیشه بهش بها داده نشه مشکلات درست میشه. آزادی اندیشه یعنی اینی که شما باید بتوانید راجع به همه موضوعات به شکل فکری و منطقی بتونید بحث کنید. بالاتر از خدا و رب که نداریم. میگه آقا یه آدم بی خدا بیادش بحث کن. شما اندیشه خدا پرستی شما اندیشه متقن و محکمی هست یا نیست؟ اگر اندیشتون محکم نیست برید اندیشتون رو درست کنید که بتونید بحث کنید. اگر اندیشتون غلطه، خدایی نیست نعوذ بالله، چرا خودتون رو معطل کردید؟ دست بردارید از خدا دیگه، از خدا بالاتر که ما نداریم. راجب پیغمبر، اسلام و مسیحی، این کرسی آزاد اندیشی که اون جلسه اون همه تأکید کردن و انتظار بیشتریم از شما داشتیم که یه برگاهی به ما بدید، ما تو خونمون این کارو کردیم. به تلویزیون ما اگر یک گفتگوی ادیانی اتفاق بیفته، یه مسیحی بیادش در ایام کریسمس با یه یهودی با یه مسلمون بشنن با هم بحث بکنن، شما چرا مسیحی هستی؟ شما چرا یهودی هستی؟ من چرا مسلمونم آخه؟ آیا دلیلمون فقط به عنوان اینکه یه شناسنامه‌ای داریم؟ تو این خانواده چون متولد شدیم ما مسلمونی و چون شما تو اون خانواده مسیحی به دنیا اومدی مسیحی هستی؟ یا ما یه منطقی داریم برای انتخاب اسلاممون؟ میگه باید بتونیم بحث کنیم. اگر یه مسلمان با یک مسیحی بحث کنه کدوم پیروز این بحث هستند. اگر مسلمان، ما معتقدیم مسلمان اگر کار کرده باشه حتما حتما بر این مسیحی که کار کرده پیروزند. مگه چنین اعتقادی نداریم؟ خب برای پیروزی خودمون چرا بحث میکنیم؟ بله؟ یا کار نکردیم یا حوصله عوارضشو نداریم، مملکت همینجوری ساکت بیه هر مثل آتیشهی باشه روشهی خاکستر بریزی. یه شیعه با یه سنی اگر بحث بکنه کدوم پیروزه؟ اگر که شما استدلال قوی دارید خب پیروزی خودتون رو دارید اعلام میکنید. چرا وقتی که یه ابزار رسانه‌ای در دست شما نیست نمیتونید روی این کار کنید؟ دست شما هست نمیتونید کار کنید؟ اگر راجع به موضوع ولایت فقیه شما کار کردید، آیا ولایت فقیه یک بحث حق تئوری قابل دفاعی هست یا نیست؟ اگر بحث ولایت فقیه قابل دفاع هست چرا نمیتونید بحث کنید؟ اگرم نیست خب بذارید کنار یه تئوری بهتر انتخاب کنید برای حاکمیت، چه اشکالی داره؟ اگر ما معتقدیم بالاترین تئوری نظام در زمان غیبت نیابت از امام معصوم هست ولی اون که معصوم نباشه، این تئوری ولایت فقیه هستش، خب چرا نتونیم بحث کنیم؟ راجع به احکام اسلام نمیتونیم ما بحث کنیم؟ یا آقا این حکم در اسلام هست، در نظام سیاسی ما چنین حکمی هستش، در عدالت اجتماعی ما باید وضع اینجوری باشه، آقا این وضعی که امروز هست این اشکال داره اشکال نداره، قبل از اینکه دیگران بخوان حرکت کنند نابود کنند ناسزا بکنند ما چرا نباید بتونیم بحث کنیم؟ و اگر ما این مدیریت کرسی آزاد اندیشی رو دست گرفته باشیم هیچ موقع نمیشه تصور کردش که دیگران بتوانند بخوان یه چیزی رو با زور و ناسزا و اینا حرفشون رو به کرسی بشونن. چون ما این کارو نکردیم، آقا تو این مملکت الان یه نفر رفتش قوه قضاییه، رفتش نمیدونم دارایی، رفتش فلان جا، ظلم کردن بهش زور کردن، این کجا الان میتونه حرفشو بزنه؟ کجا میتونه داد بزنه؟ اصلا میخواد داد بزنه؟ کسی رفته تو همین مؤسسه‌های چی اعتبار اینا تمام زندگیشو فروخته رفته مستاجر شده گذشته، حالا یا بی عقل یا هر چیزی بوده گذشته، مجوز بانک هم داشته، حالا همه زندگیش مثلا رفت رو هوا، این الان چیکار کنه؟ میچی نامه بنویس مثلا دفتر رهبری همین؟ باید بگی نه آقا اینو باید اسلام ده. خود شما اگه یه ذره مشکلات ایجاد شد خدا نکنه انشالله پای کسی به قوه قضاییه رو بیفته، یه نفر افتاده باشه میفهمه، میگه ما شنیدیم که چه جوری میشه، چند سال باید بره، چی کار بکنه، زندگی ساقطه، فکرش، اعصابش، اینها. الان میگن 15 میلیون پرونده، 15 خانواده، یعنی 15 میلیون خانواده، اینا اگر پاشون افتاده باشه آیا همه اینا وقتی میان بیرون چند درصدشون با حالت رضایت میان بیرون ها؟ چند درصدشون حامی نظام بیشتر میشند؟ چه اونی که شاکیه چه اونی که متهمه؟ چرا؟ چون نظام سیستم ما روان نیست الان. خاله یه نفر گرفتار شد بیچاره شد، این کجا الان باید بتونه بحث کنه حرف بزنه؟ یا اگر که شما فرض کنید که یه کسی وقتی انبیا میمدن تمام بیشتر یارانشون همین محرومین و مستضعفین بودن دیگه، پولدارها و اینا نبودند، اتفاقا به حضرت نوح گفتن این اراذل و اوباش رو از دور خودت دور کن. اونا میگفتن کسی که پول نداره جایگاه اجتماعی چیه؟ پسته، لذا اراذل رو به بی پولان و مستضعفا و محروما میگفتن. تو اگر این به قول حالا اصطلاح امروز این گداگدوله ها، این پابرهنه ها، اینا رو تو بذار کنار تا ما بتونیم بیایم با تو مذاکره کنیم، هر چی دنبال خودت را میری، این لباس پاره ها و اینا رو میندازی دنبال خودت، نرفت هم محرومی. چرا یاور انبیا دائما اینا بودند؟ چون اینا تعلقاتشون به دنیا کم بود، وقتی صدای حق طلبی پیامبران رو میشنیدند پیروان پیامبران میشدند. اونا هم میگفتند که اینا قشره بدبخت و بیچاره و همین برده های ما و نوکرای ما رو تو دارید پر رو میکنید. خب توی انقلابم اون کسانی انقلاب کردند که به قول امام اونایی بودن که مستضعفین بودن، محرومین بودند، اونهایی که ظلم دیده بودند و قیام کردند. حالا جبهه رفتند، خون دادند، سوریه میره، قابلا قشر متوسط و محروم اینجوری میره دیگه. اون کنی کمن نه که نباشه، اون کسانی که توی تعلقات دنیا قوته ور شدن خیلی سخته براشون شکستن همه تعلقات و پرواز کردن، سخته دیگه، تعارف که نداره. خب اینا میرفتن. حالا اگر اومدیم ما، این قشر مستضعف ما، قشر فقیر ما، هیچ راهی دیگه نداشتش که ببینی که آقا من میخوام اصلا قیام کنم، انقلاب کنم برای آرمانهای اسلامی، اینا رو ندید خیلی جد. بعدش دید رفاه زدگی افتاده، پولها وقتی داره تقسیم میشه، اختلاس داره انجام میشه، حالا یا به درست یا نادرست، این تصور براش ایجاد میشه که آقا پول بنده رو دیگران دارن میخورن و من دارم سختی میکشم و این سختی کشیدن من برای اسلام نیست، برای یک اجحافیه، یا تو سیستم اجحاف شده، یا یه اجحافی که اتفاق افتاده. حقوق نجومی رو شهید مطهری بحثش چیه؟ میگه آقا یه رفتگر، اصلا چون مثال میزنه، بعضی میگن شهید مطهری ما 40 سال پیش مولفا، ما رو فردای ما شهید مطهری. خیلی چیزا رو الان من اگه شهید مطهری بگم یه صداها بلند میشه، مثلا یکیشو بگم که خیلی هم صدا بلند میشه، ایشون حوزه علمیه رو مرجعیت تقلید رو میگه باید تخصصی باشه دیگه، دیگه بعد از این مدت نباید یه مرجع تقلید داشته باشیم راجع به همه موضوعات اعلم باشه، میگه اصلا امکان نداره مثلا یه پزشک عمومی داشته باشید اعلم در چشم پزشکی باشه، اعلم در فلان، میگه باید مرجع تقلید فقط مثلا مرجع تقلید در مثلا حالا امروز هنر و سینما داشته باشید. شما هم تو مرجع تقلید 7 مرجع تقلید باشید، هر موضوع رو از مرجع تقلید در تخصص خودتون استفاده کنید. هنوز حرفای شهید مطهری اینا هنوز جدی نشده، که اصلا وقتی میگه نظام حوزه باید پشتوانه جامعه بخواد باشه باید تخصصی باشه. الان یه مرجع تقلید بانکداری شما نیاز دارید که یه مرجع تقلید ما نگه آقا همین غذاها و لقمه های ما شبه ناکه، نه خب دست شما درد نکنه، بعد از این 30 سال از انقلاب همه این لقمه های ما حروم شد و اینکه خیلی باعث تأسف میشه که خب بحث‌های شهید مطهری راجع به حقوق نجومی میگه بابا یه رفتگر وقتی انقدر پول میگیره یه نفر دیگه میادش میشه مدیر کل، اسم مدیر کل هم میاره، مدیر کل، این به اون مقداری که درس خونده تلاش کرده خب یه مقداری پولش بیشتر میشه، اما به چه دلیلی باید حقوقش چندین برابر باشه؟ میگه مزد اون مدیر کل بودنش همون اعتبار اجتماعی داشتنشه، نه یه مزد اضافه شما بیارید براش. یعنی چرا الان آدم میادش مثلا چند میلیون میلیارد خرج میکنه که انتخابات رای بیاره؟ میخواد اون جایگاه اجتماعی رو به دست بیاره، به خاطر اون پولم خرج میکنه. حالا شما وقتی این جایگاه اجتماعی رو پیدا کردید باید پول بیشتر به خودتون بدید؟ ایشون میگه نه، میگه نباید بین یه رفتگر ما و این مدیر کل ما اینقدر تفاوت وجود داشته باشه. درسته اون مدیر کله، اما داره مزد مدیر کلیشو میگیره تو اون جایگاه، دستور میده، ماشین میاد اون میره و میگه این جایگاه داره و این خودش جاذبه داره، افراد برای چی میرن مسئولیت میگیرند؟ چون مزد مشهوریت بگیرند، حالا اسمشو بذاری مزد خدمت رسانی بگیرند، داری خدمتتو میرسونی، اگه واقعا خدمت میرسونی مزد معنوی داری میگیری، اگر میخوای مشهور بشی که شدی، چرا باز داره از پول بیت المال باید بیا یه پول چند برابر بگیریش؟ خب ولی فقیه ما میگه که آقا اگر این اقتصاد مقاومتی درست شده بودش این مشکلات امروز نبود. اینا اسمش اقتصاد مقاومتی نیست اینجور خد. حالا این مستضعف ما صبح بلند میشه میره اینجا گرفتاری پیش اومده، همش نگران این 45,000 تومنش قطع میشه نمیشه، چرا داد نزنه؟ اگه بخواد داد بزنه کجا باید بره داد بزنه؟ الان کجا؟ حالا یه کشوری مثلا یه پارکی درست میکنن، میگن هر کی میخواد اعتراض کنه بره چی؟ هرچی میخواد داد بزنه فوش بده بری تو پارکه. امروز تو مجلس هم میخواستن جلوی مجلس رو اول خواستن طراحی کنن یه چنین جایی درست کنند، بعد نکردن، دوباره اداریش کردن و چه کردن حرفا. و حالا هر کس بخواد یه دونه اعتراض منطقی داشته باشه بعد قاطی میشه. بله کشور ما در یک جای حساسی هستش که همه میخوان اعتراضای منطقی رو چکارش کنند؟ به شورش و اختشاش بدن. لذا نمیشه حرف حسابی رو گفت، چون گرفتاری با چیزای دیگه درست میشه، نمیشه نگفت، گرفتاری هست. بسا شهید مطهری میگه قبل از اینکه اصلا این حرفو بشه، این رسانه ما خصوصا صدا و سیمای ما باید محفل کرسی آزاد اندیشی رسانه ما باشه، حرف این مردم رو، حرف اون بدبخت فقیر بیچاره ها رو. بالاخره شما دستتون تو کار اصلا بود کم و بیش. میبینید چقدر فقر بعضی وقتا داره زیاد میشه، بعضی ها یه چیزایی میشنوه آدم میگه واقعا من این زندگی که میکنم انگار حرومه، من اینجوری دارم زندگی میکنم که این اینجوری دو ماه اینجوری بوده. میشه دو ماه من واقعا پولم یه ماس خریدن نداشتم تو خونه و نوشتم مدته. من بر پیشنهادم میکنم شما آقایون و خانوما یه کیسه اینجا داشته باشید، بقیه کلاسای ما اینجوری هست، یه کیسه داشته باشید اینا، هر جلسه میاد جمعه یه صدقه باید کنار بذارید دیگه، برای امام زمان شد اینا، پول جمع کنید، پولاش هم جمع کردید خودتون یک گروهی متولی بشه، خودتون رو خرج کنید، اقلا کلاس ها میایم یه صدقه بدیم، جمعه هم هستش، کی الان مسئول میشه؟ خانم ها کی یه کیسه دفعه بعد میدوزه میاره؟ یه کیسه بدوزید بیارید بله. تو آقایون ایشون خدا خیرتونه پا به خیر شدن، تو خانم ها ایشون هم، تو خانم ها یه پولی جمع کنید خودتون رو مسئول بشید، حتی توی کانالتون توی گروهتون بگید که ما چهار تا مستضعف سراغ داریم اونجا، نه اینکه حالا بفرستید برای فلان خیری، اونو که دارن زحمتشو میکشن، خودتون بشید. خیلی میگن اثر داره و تو جمعی که هستیم یه تعلق عقلا یه کمک مالی بکنیم. ما الان داریم پرورش فکری برای خودمون ایجاد میکنیم، از این قبل اینم یه کمکی به بیرون داشته باشیم، خب برای سلامتی این کسانی که نیت میکنن ورود پیدا کنن و کسانی که انشالله این راه رو، راه کمک رسانی رو باز کنن، یه صلواتی بفرستیم. پس از شما گفتن آقا با توجه به این شورش ها و مسائل جدید شما از این کتاب آزادی انسان چی متوجه شدید؟ میگید دو تا مطلب، یکی این که ما حتما باید کرسی آزاداندیشی داشته باشیم و حرف ها رو باید بتونیم بشنویم، حرف نزن آمریکا یادت داده فلان، ممکنه یاد داده باشه اما باید هنر شنیدن داشته باشی. امروز هم فضای مجازی فضایی هست که از یه جهت فرصت برای اینکه شما اگر قدرت داشته باشید بتونید حرف منطقی رو پخش کنید. حرف منطقی ممکنه در کوتاه مدت خریدار نداشته باشه، حتما در دراز مدت پیروزه. این بی برو بله، ساده ترین راه اینه که اینو ببندیمش، قطعش کنیم در یه مقاطعی. بله وقتی الان میخواد شورشو بگه اینجوری آتیش بزنید فلان کنید باید قطع بشه، اما این راه نیست، یک مسکن موقتی. شما خاطرتون هستش تو همین کشور یه روزی ویدیو ممنوع بودش، بعد هر کی نوار میفروختش بعضیا دستگیر میشدن اینا، الان لبخند میزنید؟ ویدیو دیگه ویدیو بودش. الان اگه یکی بگه که من همین چند روز پیش سوار ماشین بودم، طرف میگفتش که قبل جبهه‌ای هم بودش اما دیگه برگشته بود، میگفتش رفیق من 17 ماه زندان بود به خاطر نوار ویدیویی که توی پخش میکرد توی 17 ماه. اون موقع منطقی بود، مثلا برای منطقی نبود، عرفی بود برای مثلا که ویدیو داره پخش میکرد فساد ایجاد کنه نفر. خب بله، اونی که منشأ پخشش باید گرفته میشد، فساد نمید. بعد آنتن ماهواره الان هم ممنوعه کنه حرفا، اما الان دیگه خیلی هم مهم نیست، همین گوشی ها هست دیگه، نه کسی میتونه گوشی ها رو از دست مردم بگیره، فیلتر شکن میذاره اون کارو میکنه، نمیدونم اینجوری. چه موقع ما شکست میخوریم؟ موقعی که در جنگ قدرت نرم ما قدرت فکری برتر نباشیم شکست میخوریم. از بچهتون تو خونتون شکست میخورید بی برو برگرد، بچه شما احساس کنه پدر دیگه پاسخگوی سوالاتش نیست، نهایتا احترامتون نگه میداره. در این جنگ فقط قدرت فکری و قدرت روحی از کار میکنه، هیچ قدرت دیگه ای فایده ای نداره. قدرت تشکیلاتی امروز شما میبینید در یک قسمت های نظام دست ماست، اما حرف مردم حرف کیو گوش میکنند؟ اون ور آب رو گوش میکنند، چون تو این جنگ روانی، تو این جنگ نرم، تو این جنگ فکری اونا بیشتر زحمت کشیدن. لیس للانسان الا ما سعى. خب شما پس از این کتاب یک، خودتون رو در جهاد، درسی که میخوام بدم، جهاد فکری قرار بدید، سنگر فکری درست کنید، خونتون بتونید بحث منطقی ایجاد کنید، مدیریت فکری ایجاد کنید. امروز از مهمترین مشکلات مملکت ما کمکاری و ناتوانی در مدیریت فکری مغزهای اجتماع و مردم و جوانانمون هستش. توی هندوستان یک نفر کنار پیاده رو به دنیا میاد، کنار پیاده رو هم میمیره. بعد وقتی که بررسی میکنن میزان رضایتمندی افراد نسبت به زندگی، میبینی در هندوستان بیشتر از ایرانه. میدونید شما قبلا هم عرض کردم اون بحث رشد و شکر رو تو هم گفتم. شما اگه بچه شما بچه طلبکاری باشه، جامعه اگه جامعه شکر نداشته باشه، شکر یعنی در راستای هدف ها، هر چقدر بیشتر خرج بچه کنید چی تر میشه؟ طلبکار، بدتر میشه. لذا اگر شما میخواید 10,000 تومان خرج کنید، 8,000 تومان خرج شکرش کنید، فکر و قلبش کنید، 2 تومان بهش بدید، ببینید چقدر عالی میشه بچه. اگر 10,000 تومان خرجش کردید، شکرش رو درست نکردید، تربیت رو درست نکردید، بچه با 10,000 تومان بدتر میشه که 100,000 تومان باید خرج کنید 10,000 تومان رو درستش کنید. این نقش اندیشه و قلب. امروز در جامعه ما، جامعه امروز ما، آیا جامعه تربیت یافته و رشد یافته ای هست؟ برای رشد یافتگی هر چقدر شما خرج کنی 10 برابر نتیجهشو میبینید. برای شکر نایافتگی شما بشید رئیس جمهور، مسئول همه چی، هر چی بیشتر پول بدید میگن خودش معلوم نیست چقدر خورده که حالا اینقدر به من میدید. و ما در این بحث فکری و آزادی تفکر اونگونه ای که باید و شاید حرکت نکردیم. و شهید مطهری، خدا رحمت خدا بر او، که 3 ماه هم زنده نبود، میگه اگر این کارو نکنید مملکت در آینده با مشکل مواجه میشه. از کجا اینجوری پیشگویی میکنه؟ و حالا بخوام از شهید مطهری بیشتر بگم. ایشون قبل از اینکه انقلاب پیروز بشه یه کتابی نوشت، میخواست سخنرانی کنه، معجلشو گرفتن، قبل از همون زمان شلوغی ها شده بود، تحت عنوان نهضت های 100 ساله. ایشون 6 عامل رو میگه که وقتی که انقلاب پیروز شد، هنوز پیروز نشده، میگه این پیروز شد، بعد از پیروزی با 6 مشکل اساسی مواجه میشه. نفوذ اندیشه ها، رخنه فرصت طلب ها، تجددگرایی، چه اینا 6 عامل. شما ببینید هر 6 تا رو مبتلا شدیم که اگر رسیدیم اونجا اون بحث رو مطرح میکنیم. ایشون میگه هر فتنه ای در دنیا اتفاق میفته، در دنیای اسلام، در کشور ما اتفاق بخواد بیفته، و هر فتنه ای در تاریخ اسلام اتفاق افتاد محصول 2 عامل بود. چیه اون عامل؟ نفاق خواص، خواص زیرک، جهالت عامه مردم. میگه وقتی این دوتا با هم دست به دست بدند، حتما تو کشور فتنه درست میشه. کربلا محصول چی بود؟ نفاق خواص، جهل عوام. سقیفه محصول چی بود؟ فتنه 88 محصول چی بود؟ فتنه امروز محصول چی؟ بعضیا صحنه گردانی نفاق رو انجام میدند که اینا زیرکان هستند. ممکنه در راه هم بیان هی بگن مقام معظم رهبری، نمیدونم چه، این حرفا صحنه گردان. و جهل عمومی جامعه اون بستر حرکت میشه. و برای از بین بردن فتنه یک راه حل بیشتر شما ندارید. یک راه حل بالا بردن سطح فهم و دانش مردم. شما الان برای چی تشبه بردید اینجا؟ برای اینکه ارتقای چی بدید؟ معرفت ایجاد کنید. نفاق منافق رو هیچ کاری باش نمیتونید بکنید. اصلا خدا به پیغمبر میگه پیغمبر تو هم کاری نمیتونی بکنی؟ دیگه ما که پیغمبر بالاتر نیستیم. به اینها، برای اینا استغفار کنی، نمازم براشون بخونی، من از تو قبول نمی کنم. منافق، چون کافر معلومه جبهش اونجاست. منافق چیه؟ و من الناس من یقول آمنا، قاطی مردمند، رنگ مردمند، دین خودشون رو دینداران حتی اجتماع معرفی میکنند، کسی که در درونش ولی اعتقاد نداره. میگه اینا رو کاریش نمیتونی بکنی پیغمبر. چه موقع شما میتونید جهالت رو، چه موقع میتونید فتنه رو از بین ببرید؟ وقتی بصیرت ایجاد کنید.
جهالت ها رو به علم تبدیل کنید که مردم بازی نفاق رو نخورند. شهید مطهری کی داره این حرفا رو میزنه؟
و ما تو این سیر مطالعاتیمون همه این بحثا رو داریم. بین زمان پیغمبر و زمان امیرالمومنین، ببینید نفاق زمان پیغمبر چه سر پیامبر رو برد. پیغمبری که میگه هیچ پیامبری مثل من صدمه نکشید، از چی نکشید؟ از بحث نفاق و جهالتی.
بعد زمان پیغمبر این همه نفاق بودن، انقدر بودش که اینا کار کردن. وقتی که 1000 نفر حدودن برای جنگ احد اعزام شدن، لشکری اعزام شد، وسط راه 300 نفر، یک سومشون حدودن برگشتن، بالای 300 نفر. شما ببینید وسط اعزام نیرو یک سوم نیرو برگرده، اینا چه میکنن با پیامبر؟ بعدش پیامبر که از دنیا رفتن این نفاق چی شد؟ اهل سنت معتقدن که نفاق تا زمان پیامبر فقط بود، اما ما معتقدیم وقتی امیرالمومنین اومد سر کار دوباره نفاق چی شد؟ بین زمان امیرالمومنین و زمان پیامبر نفاق چه شکلی شد؟ کجا رفت؟ رفت تو سیستم حاکمه، رو مسئولیت ها رفت. خب ما کتاب نفاق و اتفاقا بین سیره نبوی گذاشتیم و سیره امیرالمومنین، سیر مطالعاتیم. یعنی کار شده. شما اگر ورود پیدا کنید ایشالله با قوت به این مباحث، خیلی تو تحلیلاتون بحثاتون، نه این تحلیلایی که هر دفعه توی فضای مجازی یه چیزی یاد میگیرید، این حرفا این میگه اون میگه، بلکه بر اساس یه مبانی دیگه میتونید کار کنید. ما الان فقط آزادی انسان گفتیم. پس یک، آزادی تفکر لا قبل از هر فتنه‌ای نیاز هست که سطح آگاهی مردم رو بالا میبره. دو، آزادی‌های اجتماعی که در این کتاب شما خوندید، کوچکترین کار انبیا ایجاد آزادی‌های اجتماعیه، که پایه آزادی‌های اجتماعی باید روی آزادی معنوی باشه، و اینا رو از کتاب باید در بیارید. پس شما اگه گفتن آقا راجبه همین بحث‌های اخیر رو اینو می‌خواید تحلیل کنید، یه جلسه، سه جلسه سخنرانی شما میتونید داشته باشید فقط رو همین کتاب. خیلی خوب، ایناست میشه مبنای فکری نظام ما. این نمیدونم مصاحبه ریگی رو گوش کردید؟ من ندیده بودم، دقت نکردم. دیروز پیروز اصفهان بودم، برای من گفتن، میگه که اونجا، میگه که من خیلی مطالعه میکردم، تو کتاب فلسفی میخوندم، و میگه رفتم کتاب شهید مطهری رو مشغول خوندن شدم، یهو احساس کردم دارم شیعه میشم فکرم، و میگه کتاب پرت کردم اونور. و ریگی میگه، اهل مطالعه هم بوده. اتفاقا کسانی که سردمدارهای همین، مثلا فرض کنید که اینایی که سردمدار داعش هستن، مگه به این راحتی میشه یه چنین تشکیلات مهمی میشنن فکر میکنن مطالعه میکنن؟ حالا ایناش منفیاش. سید حسن نصرالله میگه 2 نفر شخصیت منو تنظیم کردن، میگه یه بار عربی شهید مطهری رو کتابش خوندم، یه بارم فارسی، و امام موسی صدرم تو بحث تشکیلاتی آقای سید حسن نصرالله. خب حالا وقتی ما چنین چیزی الان دستمون هست که پیش شما هست، بعد بنده از شما سوال میکنم، حالا میترسم الان سوال کنم شما، بعد خودم خجالت میکشم. شما خوندید آزادی انسان رو تموم شدش؟ اگه بگید دستتون بالا نیارید، من یه ذره خجالت میکشم، چیزی نپرسم خدمت شما عرض کنم، که چون انگیزم ضعیف میشه. برای شما یه کار کنید، انگیزه ما رو قوی کنید. اگر نگونه یه کتاب دوم سوم یه جوری تمومش میکنیم با اجازه آقای نیرو. و خدمت شما عرض کنم، من دوست دارم شما برید حرکت را بندازید، آزادی رو تعریف کنید، و امروز این کتاب اگه تموم شد، شما باید بگید من همه مسائل آزادی بلدم دیگه، و اینجوری کتاب تو مشتم هست، و اینا رو، این گنج ها و این معارف رو نادیده نگیرید. اینا پشت 60 سال کار شده، اونم کار نخبگی. شهید مطهری نخبه بود. خب بحث هجرت و جهاد، رابطه جهاد با خود عالی و خود دانی چیه؟ با هجرت چیه؟
هجرت دانی
کی تعریف میکنه؟ آها، هجرت دانی یعنی چی؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم.